الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين فرض از فروض دخول در غير این بود که اگر وارد بشود در غیر مستحب، مشهور گفتند قاعده تجاوز در جزء سابق جاری میشه، مثل این که در حال قنوت شک بکنه در قرائت. سلام. مرحوم آقای خویی فرمود این مطلب درست نیست، چون در قاعده تجاوز دخول در غیر مهم نیست، خروج از محل شرعی مشکوک مهمه. محل شرعی مشکوک موقعی صدق میکنه که تجاوز کرده، که ما وارد یک جزئی بشیم که صحت اون مشکوک مشروط هست به اتیان این شیء. مثلا ما در اجزاء واجب نماز مثل قیام الى رکعت ثانیه مثلا یکی از اجزاء نماز هست، اگر شک بکنیم بعد از قیام در سجده، سجده یک جزء نماز است، قیام جزء دیگر نماز است. هر جزئی از اجزاء مرکب ارتباطی مشروط هستند به اتیان اجزاء دیگر در محل خودش. سجود که جزء سابق است مشروط هست به این که بعد از آن قیام بکنیم برای رکعت جدید. البته مراد این است که در حال التفات و علم مشروط است طبق حکم اولی، و الا به لحاظ حدیث لا تعاد حساب نمی کنیم. محل شرعی طبق حکم اولی با قطع نظر از حدیث لا تعاد این هست. پس شرط صحت سجود در رکعت اولا این است که سجود رو رها نکنیم، بعد از آن قیام کنیم برای رکعت دوم. حال که داخل در قیام شدیم، شک کردیم در سجود، صدق میکنه که از محل شرعی سجود گذشتیم. یا اگر در حال قیام به رکعت سوم شک کردیم در تشهد در رکعت دوم، دو جزء واجب هستند، تشهد در رکعت دوم و قیام برای رکعت سوم. اما قنوت که یک عمل مستحب هست در نماز، قرائت قبل از آن مشروط نیست به لحوق قنوت. شما می توانید قنوت به جا نیاورید، قرائت رو اتیان کنید بدون این که بعد از آن قنوتی به جا بیاورید. این نماز صحیح است، این قرائت صحیح است. پس با دخول در قنوت از محل شرعی قرائت تجاوز نکردید. شما اگر حتی بعد از قنوت قرائت رو اتیان کنید، دیگر قنوت به جا نیاورید، اون قرائت شما مشکلی ندارد و لذا تجاوز از محل شرعی قرائت با دخول در قنوت محقق نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده معنای این سخن ما این است که ما معتقدیم که جزء مستحب نداریم. این تعبیر جزء مستحب تعبیر مسامحی است، چون معنای جزء این است که اجزاء دیگر واجب مشروط هستند به این جزء. نمی شود قنوت جزء الواجب باشد، چون جزء الواجب بودن یعنی واجب مشروط است به اتیان قنوت، در حالی که معنای مستحب بودن این است که اگر قنوت هم به جا نیاوریم واجب صحیح است، یعنی واجب لاب شرط است. این تهافت است که ما از یک طرف بگوییم قنوت جزء است برای نماز واجب، که معنایش این خواهد بود که نماز واجب به شرط شیء است نسبت به قنوت، و از طرف دیگر بگوییم قنوت مستحب است که معنایش این است که واجب نسبت به قنوت لاب شرط است. این تهافت دارد. در کتاب منتقى الاصول به مرحوم آقای خویی ایراد گرفتن و همینطور در کتاب قاعده فراق و تجاوز گفتن که در کتاب منتقى الاصول ما میتونیم تصویر کنیم که واجب جزء مستحب داشته باشه. چطور؟ ایشان فرمودن یک وقت شما وقتی که قنوت به جا می آورید در نماز، این قنوت مصلحت نماز را بیشتر نمی کنه. مصلحت نماز مستقل، مصلحت غیر لزومیه قنوت هم مستقل. مثل این که مولا به عبدش میگه که هنگامی که از مهمانها پذیرایی میکنی لباس سفید بپوش. خب حالا این غذایی که برای مهمان میگذارن که لذیذتر نمیشه که این عبد لباس سفید بپوشد چه لباس غیر سفید. فرق می کند با این که مولا به عبد بگوید که در کنار کباب برنج هم بگذار، این باعث می شود مصلحت پذیرایی از مهمان بیشتر بشود. اما لباس سفید پوشیدن عبد که این طور نیست، مصلحت مستقل است. بله، این نمیتونه جزء مستحب تلقی بشه از پذیرایی، یک عمل مستقلیست. قنوت هم گاهی یک ملاک مستقل دارد جدای از ملاک نماز. بله، اینجا ما قبول داریم، معنا نداره بگید جزء مستحب. مستحبون فی ظرف واجبن فی ضمن واجبن. اما ظاهر روایات اینه که قنوت ملاک مستقل نداره، بلکه موجب میشه ملاک نماز تقویت بشه. نماز با قنوت احب است به مولا، احب است نزد مولا تا نماز بی قنوت. اینجا که ما نمیتونیم بگیم قنوت مستحب مستقلی است در ظرف واجب، احکام باید تابع ملاک باشند. ملاک مستقل مگر دارد قنوت تا شما بگویید که امرش هم مستقل است و نماز ظرف است برای اتیان این مستحب؟ اینجا باید یا یک امر وجوبی بره رو طبیعی صلات، یک امر استحبابی بره رو تطبیق این طبیعی بر این فرد از نماز که از صلات و معلقنوت هست. امر استحبابی بره رو تطبیق این طبیعی واجب بر این فرد افضل. یک راه اینه که نه، امر استحبابی نره رو تطبیق و طبیعت علی هذا الفرد الافضل. امر استحبابی بره روی ایجاد و طبیعت مع الخصوصیت زائده، یعنی دو امر باشه، یکی اوجد الصلات، این امر وجوبی است، یکی اوجد الصلات مع القنوت، این امر استحبابی است. امر استحبابی میره رو صلات مع القنوت، نه روی قنوت. بعد ایشون فرمودن که در این فرض دوم چون عقل میگه امکان نداره که جمع بشه دو امر، هم امر وجوبی داشته باشیم به طبیعت صلات، هم امر استحبابی داشته باشیم به یک حصه ای از این طبیعت، از صلات و مع القنوت. این اجتماع امرین یا اجتماع ارادتین میشه نحو شیء واحد، چون مطلق و مقید عرفاً دو شیء نیستن. مقید همان مطلق است به ضمیمه خصوصیت. تعلق اراده اخرى به مقید غیر از اراده اولا به مطلق این معقول نیست. نمیشه انسان در آن واحد دو اراده داشته باشه، یک اراده خوردن نهار و یک اراده خوردن این نهار مخصوص چلو کباب. یک اراده است، اراده خوردن چلو کباب در ظهر، ولذا بازگشتش به اینه که یک امر مؤکد، یعنی امر مؤکدی تعلق بگیره به صلات مع القنوت. که اون تأکدش، یعنی اون که با قنوت باشد، او ترخیص در ترک داره. اراده مؤکده رفته رو صلات مع القنوت، ولی شارع نسبت به قنوت چون میبینه ملاکش ملزم نیست ترخیص در ترک داره، برای این میگیم مستحب. علت این که میگن قنوت مستحب اینه، ولیکن جناب آقای خویی این به معنای انکار جزء مستحب نیست. انکار جزء مستحب این است که اصلا قنوت سبب تقویت ملاک نماز نشود، ملاک مستقل داشته باشه. او هم میگن پس این چه جزئی است؟ این یک مستحب به مستقلی است در ضمن نماز. این خلاف ظاهر ادله. ظاهر ادله اینه که نماز با قنوت ملاک افضل دارد، مثل اینکه پذیرایی از مهمان که در کنار کباب برنج هم بگذاریم ملاک افضل دارد، نه ملاک مستقل. پذیرایی را محترمانه تر می کند. طبعا به خاطر این ترخیص در ترک که داریم نماز بی قنوت اعاده نداره، صحیحه یعنی اعاده نداره، عقاب نمیشی چرا قنوت نماز با قنوت نخوندی. اما این انکار جزء مستحب که شما کردی جناب آقای خویی این درست نیست، ولذا هم جزء است و هم مستحب. ظاهر و اولا از اون دو احتمال که یکی این بود که امر استحبابی به تطبیق طبیعی صلات بر این فرد افضل تعلق بگیرد، دوم این بود که امر استحبابی به تطبیق تعلق نگیرد، به ایجاد این طبیعت مقیده به قنوت تعلق بگیرد. ایشون می‌فرماید ظاهر و اولا همین احتمال دوم، چون تابع ملاک باید باشه احکام، تطبیق که مصلحت نداره که تا امر استحبابی تعلق بگیره به این که تطبیق کن امتثال اون امر به صلات را بر این فرد اکمل. یستحب و ان تطبق امتثال الامر به طبیعی صلات علی هذا الفرد، این خلاف تبعیت احکام للملاک. ظاهر تبعیت احکام للملاک اینه که وقتی نماز با قنوت ملاک افضل داره امرم میشیم به صلات مع القنوت، پس قنوت شد جزء این مأمورون به متجزئی که شارع ترخیص داده در ترکش. بعد ایشون میفرماید دو تا ثمره داره این مطلب ما. ثمره اول همینه که وقتی داخل در قنوت شدی داخل در جزء لاحق شدی، قاعده تجاوز جاری میشه اگه شک کنی در قرائت که جزء سابقه است. قنوت یک عمل مستقل نیست که ملاک مستقل داشته باشد. تا بگید چه ربطی داره به جزء سابق؟ جزء سابق که لابه شرط است از با دخول در قنوت محل شرعی قرائت که جزء سابق است نمی گذرد، تجاوز نمی کند. این یک ثمره. ثمره دوم اینه که اگر آخرین جزء یک واجب یک عمل مستحبی باشه، حالا نماز فرضی میشه که بگیم سلام نماز مستحب البته خیلی هم فرضی نیست، چون اون و رحمت الله و برکاته او مستحب. حالا السلام علیکم هم بنابر این که سلام دوم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین مخرج است، ولو بعدش السلام علیکم بگیم، کل السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم میشه مستحب. حالا او رو هم نگیم و رحمت الله و برکاته که دیگه مستحبه، خیلی هم پس فرضی نشد. حالا اگرم مثالهای دیگری هم میتونید از جاهای دیگه بزنید. کسی هنگامی که میگفت و رحمت الله شک کرد در صحت نماز، ایشون فرموده که آقای خویی باید بگی که قاعده فراغ جاریه، شک کرد این نماز با وضو بود یا نبود. آقای خویی باید بگه قاعده فراغ جاریه، چون فرق من الصلات فرق من الواجب. این و رحمت الله و برکاته که مستحب است و مستحب نمیتواند جزء واجب باشد، اما ما میگیم نخیر، ظاهر ادله این است که این جزءه. یعنی نمازی که آخرش بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این فرد افضل و ملاک ارتباطی افضل داره، نه اینکه نماز ملاک خودش را دارد، این سلام اخیر یک ملاک مستقلی دارد، مثل که بعد از نماز تعقیب نماز ملاک مستقلی دارد، یا سلام دادن به ابی عبدالله حالا طبق اون چی که مشهور هست ملاک مستقلی دارد. نه خیلی اینطور نیست، ملاک سلام اخیر نماز عبارت است از این که نماز با این سلام اقوا مصلحتن هست، ولذا هنوز از نماز نگذشتی، قاعده فراغ نمیتونی جاری کنی. این فرمایش منطق الاصول. در کتاب قاعده فراغ و تجاوز هم شبیه همین مطلب رو بیان فرمودم، منتها با یک بیان واضح تر فرمودم که آقا چرا این کار میکنید جزء مستحب رو؟ آقای خوی نماز یک امر وجوبی دارد، نماز با قنوت امر استحبابی دارد، نه اینکه قنوت امر استحبابی داشته باشد. دو مرکب ارتباطی داریم، یک نماز امر وجوبی دارد، دو نماز با قنوت امر استحبابی دارد. ما وقتی داخل شدیم در قنوت به لحاظ این مرکب ارتباطی مستحب سر میکنه، خرجنا من محل القراءه و دخلنا فی القنوت، به لحاظ این مرکب ارتباطی مستحب شما اگر در نماز جعفر طیار شک کردید که آیا من حالا که وارد حالا که سر برداشتم از سجده، اون از این خدمتتون که ذکری که در نماز جعفر تسبیحات رو گفتم یا نگفتم قاعده تجاوز جاری نمی کنید؟ در نماز مستحب هم میشه به لحاظ اجزای قاعده تجاوز جاری کرد دیگه. حالا فقط ایشون میگن اشکالی که به ما شما ممکنه بکنید اینه که خب این قاعده تجاوز امر استحبابی به نماز با قنوت رو میگه وارد قنوت شدی،
از جزء سابق این قنوت که قرائت گذشتی شکوک لیس بشه به لحاظ امتثال این امر استحبابی به نماز با قنوت، اما اون امر وجوبی که رفته رو طبیعی صلات لا به شرط از قنوت، قاعده تجاوز که در او جاری نشد، اونو چه کار کنیم؟ ایشون گفتن دیگه بنا نبود قاعده تجاوز به لحاظ یک امر جاری بشه، مثلا این نماز با قنوت مستحب است، قاعده تجاوز جاری شد گفت بلا قد قرأت، چون داخل در قنوت شدید. شما بگید احراز نمی کنیم امتثال امر به قرائت را در به لحاظ اون امر وجوبی ذات صلات، این خلاف ظاهره. پس اگه اینجوریه شما در جایی که ما دو تا امر داریم، دو تا امر وجوبی هم داریم، یه امر وجوبی رفته رو ذات صلات، یه امر وجوبی رفته رو صلات معصوره، این تصویر میشه دیگه، مرحوم آخون خودش تصویر کرده، آقای صدرم تصویر کرده، و که یه امری بره رو جامعه، یه امری بره رو حسه، یه امری بره رو طبیعی صلات، یه امری بره رو صلات معصوره، به جوری که اگر عمدن کسی سوره را نخواند اون امر به طبیعی صلات رو امتثال کرده، امر به جامعه رو امتثال کرده، یه امر به صلات معصوره رو امتثال نکرده. نه، تعدد مطلوبه، تعدد مطلوب، تعدد مطلوب یعنی نمازت صحیح هست ولی عقاب میشی که چرا این امر به نماز با سوره رو امتثال نکردی. امر به صلات یک امر، امر به صلات مع سوره یه امر دیگه است، میگن تعدد مطلوب. مرحوم آمیزا محمد تقی شیرازی تو یه رساله ای اصلا همینو تصویر کرده، میگه ممکنه ما بگیم اونجا که ظاهرش اینه اختیار کرده، غیر ارکان نماز همینطور عمدنم اگر ترکش بکنی غیر ارکان را نمازت صحیحه ولی عقاب میشه، عمدن سوره رو ترک کنی تو نماز، نمازت صحیحه. لا تعاد الصلات، گفته لا تعاد الصلات الا من خمس، گفته شامل عالم عامد هم میشه ولی عقاب هم میشی، یا سوره رو در نماز نخونی نماز بی سوره بشه عقاب میشی، چرا این امر به نماز با سوره رو امتثال نکردی؟ ولی میگن خب شما تارک الصلات نیستی، اصلا دیگه اعادم بکنی فایده نداره، چون امر به طبیعی صلات را امتثال کردی. در کتاب قاعده فراغ و تجاوز میگن خب اگر بخواید بگید که در موارد تعدد امر قاعده تجاوز فقط به یک لحاظ جاری میشه، خب این معناش اینه که حتی در امر وجوبی به نماز با سوره بگید فقط قاعده تجاوز به لحاظ امتثال این امر وجوبی به نماز با سوره جاری میشه، اما اون امر به جامع صلات نه. اون شما وقتی که سوره رو میخوندید شک کردید قرائت رو به جا آوردید یا نه، در این فرض که ما یه امر داریم به صلات لا به شرط از سوره، امر به جامع، یک امر داریم به صلات مع سوره، امر به خصوصیت، امر به حسه، فرض اینه. در کتاب قاعده فراغ و تجاوز گفتن خب این اشکال اگر مطرح بشه اقتصاد به جزء مستحب نداره، همینجا هم پیش میاد. همینجا هم بگید آقا من در اثناء سوره اگر شک بکنم در قرائت، ثابت نمیشه که امر به جامع رو من امتثال کردم، امر به جامع صلات مع القرائت، چون به لحاظ او که سوره جز نیست، به لحاظ این امر به صلات مع سوره، سوره جز است. و من وقتی در حال قرائت سوره شک میکنم در اینکه سوره حمد و قبلش خوندم یا نه، قاعده تجاوز جاری میشه، میگه امر به حصه را، امر به صلات مع قرائت ثم سوره رو امتثال کردی، اما ثابت نمیکنه که امر به صلات مع القرائه که لا به شرط از سوره است امتثال شده. اونجا مشکل میکنید یا فقط گیر دادید به جزء مستحب؟ معنا نداره این اشکال رو شما مطرح کنید. ظاهر قاعده تجاوز اینه که تعبد میکنه به امتثال این امر به حسه، امر به صلات مع القرائه ثم سوره، یا امر استحبابی به صلات مع القرائه ثم القنوت. و تعبد به امتثال امر به حسه عرفاً یعنی تعبد به امتثال امر به جامع. وقتی بگن شما این مستحب را که اخص است انشاء الله انجام دادی، عرفیه بگن ولیکن نسبت به جامع و کلی ما تعبد نمی کنیم که انجام دادی. خب وقتی تعبد میکنه که این فرد را که فرد افضل کلی است انشاء الله آوردی، عرفیش اینه که یعنی کلی که اعمت از این فرد رو هم آوردی دیگه. بعد ایشون فرمودن بحث عرفی رو هم که بخوایم مطرح کنیم، عرفاً همین که قنوت جزء نمازه به نظر عرفی کافیست در جریان قاعده تجاوز. اینم بحث عرفی. به نظر ما هر دو بیان ایراد داره، هم بیان منتقل اصول هم بیان قاعده فراغ و تجاوز. اما بیان منتقل اصول، ببینید یک وقت مثل مشهور میگید آقا اصلا خروج از محل شرعی معتبر نیست. آقای سیستانی سریعاً گفتن، گفت آقا این دست و قیدهای دست و پاگیر برای چی؟ خروج از محل شرعی کجا مطرح شده؟ اصلا کجا لفظ خروج از محل اومده که شما دارید میگید پس یعنی خروج از محل شرعی؟ اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، یعنی ما وارد یک عملی بشیم که در حال التفات سزاوار نبود او را انجام بدیم قبل از اتیان به این مشکوک. قنوت اینجوره دیگه. قنوت در حال التفات چیزیست که سزاوار نیست کسی داخل در قنوت بشه در فرضی که قبلش قرائت رو به جا نیاورده، چون قنوت که دیگه شرط استحبابش اینه که بعد از قرائت باشه، قرائت لا به شرطه، ولی قنوت که شرط استحبابش اینه که اقنوت فی اقنوت بعد از قرائت در رکعت ثانیه. عرفاً میگن خرجت من شیئن و دخلت فی غیره، تموم شد. این بیان بهتر از بیان منتقل اصول و قاعده فراغ و تجاوزه. ولو ما این بیان رو هم قبول نکردیم، گفتیم این خطاب اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره مجمل است، قدر متعقن خروج از محل شرعی است، اما این بیان اقرب به بیان عرفی است تا بیان این دو بزرگوار. اما اگر بخوایم بیان منتقل اصول رو بررسی کنیم، آقا ما انکار نمی کنیم که امکان این که قنوت ملاک نماز را بیشتر کند هست، ولی اولا کجای ادله شرعی ظهور در این داره؟ یک دلیل برای ما بیارید که قنوت باعث بشه نماز با قنوت مصلحت زائده پیدا کند. چی میگه؟ نماز ملاک خودش را دارد، قنوت در ضمن نماز هم ملاک مستقل خودش را دارد. این لفظ جزء مستحب در کلمات فقها و متشرع آمده، در روایات که نیامده که. اگه در روایت میگفت جزء مستحب، خب حق داشتید بگید ظاهر جزء همینه. بابا تو روایت میگه که بعد از قرائت رکعت دوم اقنوت. حالا اگر این ملاک مستقلی داشت که ظرفش نماز بود، این خلاف ظاهر بود اینجور صحبت کردن؟ نه، نماز رو افضل نمی کنه. مثل این نیست که شما بری نماز در مسجد بخونی. نماز در مسجد فرد افضله، اما نماز با قنوت کی میگه نماز میشه افضل؟ نه، در کنار نماز یک مستحب به دیگری رو هم انجام دادید، جمع کردید بین نماز واجب و یک مستحبی که در ظرف این واجب است. وقتی خطاب نداریم که قنوت جزء است، خب شاید یک امر مستحبی است مستقل، ظرفش نمازه. از کجا میخواید بگید این نماز افضل میشه؟ نماز افضل میشه چون واجب یک مستحب هایی است که شما جمع کردید بین ملاک نماز واجب و اون ملاک های مستقل اون مستحب ها، از این جهت شده افضل. ثانیا برفرض قنوت سبب بشه که نماز بشه افضل، کلام در اینه که کی گفته که احکام باید تابع ملاکات باشن به این مقدار شدید که اگر ملاک در نماز با قنوت هست، ملاک افضل در نماز با قنوت هست، شارع خلاف ظاهر باشه که بگه که یستحب با ان تأتی بالقنوت قبل رکوع رکعت ثانیه، این خلاف ظاهر باشه. حتما باید بگه یستحب و ان تأتی به صلات مع القنوت. مولا وقتی میبینه که کباب واجب، برنج کنار کباب، یعنی کباب با برنج افضل، حتما باید بگه کباب با برنج مستحب بس بیاوری، یا میگه کباب حتما بیار مستحب بس در کنارش برنج هم باشد. چه اشکالی داره؟ بابا حکیم احکامش تابع ملاکه، دیگه نباید از این حکمت او سوء استفاده بکنیم، دیگه هر چیزی رو تحمیل کنیم بر او. و چه اشکالی داره؟
خطاب به لحاظ اراده تجاوز اراده که دیگه با تابع ملاک باشه، به لحاظ اراده
اراده دست خود مولاست. مولا اراده غیر لزومیه داره که در این نماز قنوت به جا بیارید چون موجب میشه ملاک افضل بشه، ولی نسبت به اصل نماز اراده لزومیه داره، مخصوصا که شما عقلی میکنید، ما عقلایی میکنیم که دیگه نماز اراده لزومیه داره، دیگه اراده غیر لزومیه بهش تعلق نمیگیره، و اراده لزومیه داره، تموم شده رفت. مولا دیگه اراده غیر لزومیش تعلق بگیره به نماز با قنوت، این عقلایی نیست، اراده غیر لزومیه تعلق میگیره به قنوت در این نماز.
در این صورت باید بگن دو فرق انجام گرفته، یک واجب و یک مستحب، در صورتی که
بله
حالا
ثالثا این که شما فرمودید عقلا نمیشه که
دو تا اراده، یکی به مطلق تعلق بگیره یکی به مقید، حتما باید برگرده به تأکد اراده. وجهی نداره در تعدد مطلوب. مولا دو اراده داره. مولا میگه میخواهم نان بخری و میخواهم نان سنگک بخری. اگر نان سنگک نخرید ولی نان خرید، میگه اون اصل نان که باید در سفره باشد انجام شد، ولی میخواستم نان سنگک باشد نشد، به این لحاظ شما عصیان کردید. دو اراده است، یکی اراده به مطلق یکی به مقید، ولی این مهم نیست. عمده اشکال ما اینه. رابعا، یک جمله میگم تمام میکنم، بحث آی خویی اصلا رو محور جزء مستحب دور نمیزنه. آی خویی میگه بابا وقتی قرائت لا به شرطه، از قنوته، محل شرعی قرائت نمیگذره با دخول در قنوت. خب بالاخره این قرائت رو شما به شرط شی میدونید یا لا به شرط؟ چرا وای خوی اشکال میکنید؟ آقا این قرائت اگر به شرط شی باشه یعنی قرائت صحیح نیست بدون قنوت، پس لا به شرطه. وقتی لا به شرط شد محل شرعیش نمیگذره با اتیان قنوت. خب فقط میمونه این مطلب که شما در فقط میمونه این مطلب که بگید این دیگه در کتاب قاعده فراغ و تجاوزه که ما به لحاظ اون امر استحبابی به نماز با قنوت حساب میکنیم، محل قرائت در این مستحب با دخول در قنوت میگذره. بر فرض اینجور باشه چی؟ چه ربطی داره به اون قرائت واجبه؟ یک ادعایی میکنید بی دلیل. قاعده تجاوز وقتی به لحاظ این مستحب جاری شد و گفت این مستحب رو انجام دادی پس اون واجب رو هم انجام دادی، چه دلیل؟ دو تا امر، امر به طبیعی صلات که قرائت جز واجب اوست، امر به صلات معل قنوت که این امر استحبابی رفته رو صلاتی که قنوت هم جز آن است. به لحاظ این امر استحبابی داخل در قنوت بشیم، محل قرائت به لحاظ این امر استحبابی گذشته. به لحاظ امتثال این امر استحبابی قاعده تجاوز جاری کن، اما به لحاظ امتثال امر وجوبی نماز با قرائت که مشروط به قنوت نیست، کی میگه قاعده تجاوز جاریه؟ برای چی جاری بشه؟ وجهی برای این مطلب نیست و لذا قاعده تجاوز با دخول در جزء مستحب جاری نمیشه. بحث تمام شد، وارد تنبیه بعدی میشیم که آیا قاعده فراغ و تجاوز مشروط به احتمال التفات حال العمل هست یا نیست. انشاءالله فردا.